الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميعا مجتمعين. بحث راجع به لا ضرر بود و دیروز روایتی بود از حسن ابن زیاد صیقل عن ابی عبده حزا، البته توش لا ضرر نداشت اما مربوط به قضیه سموره بود. دیروز یه صحبتی شد و راجع به سند، حالا امروز تقریبا یه مقدار مسائل توضیح ما سبق و بعضی از نکاتی است که در سابق بوده، بعد بریم بقیه روایت. این شد دیروز عرض کردیم که در اختیار بعضی از قومی‌ها نسخه ای از کتاب یونس به روایت برقی پدر محمد برقی. عرض کردیم از نظر تفکر این دو بزرگوار در دو خطن مستقل، و دیروز عرض کردیم که شواهد نشون میده که این نسخه نسخه معروفی نبوده و اینکه در قوم بوده، و گفته شده که از آن که 7 مورد در کافی هست. البته این که اجمالا در کافی هست نمیشه اشکال کرد. این 7 مورد، خب یکیش که اون اسم یونس رو در بین پرانتز یا کرشه نوشته، یعنی در نسخه نیست، چون در احمد بن ابی ان یونس رفعه تو بعضی از نسخ نیست ان یونس. یک موردش هم که کتاب ایشان نیست، چون میگه پیش از رضا بودن، ایشون انگشترشون نشون دادن، نقش انگشت واضحه که بعید کتاب باشه. یه موردش هم مرحوم کلینی از کتاب محمد بن عیسی هم نقل میکنه، جمع کرده برای یونس. دو سه موردش هم در مورد همین مأکولات و مشروبات، و یه موردش در جلد 5 بود که دیروز نگاه نکرد. بر از مواردی که مرحوم کلینی نقل کرده موارد اساسی نیستن. البته در تمام این مواردی که من دیدم عنوانش عدت من اصحابنا عن احمد، که نشون میده در همه نسخه کتاب برقی بوده، یعنی همه نسخی که داشته از کتاب برقی موجود بوده. اما این روایتی رو که دیروز خوندیم فقط در نسخه سعدآبادیه، در همه نسخ نیست. پس بنابراین اون نکته رو که عرض کردیم، ظاهرا تا اونجایی که من دیدم مرحوم شیخ در تهذیب یک مورد هست که یونس محمد بن یونس نقل، و مواردی که مرحوم کلینی از یونس نقل میکنه 10 بلکه بیشتر از این حرف مورد هست، که معظمش از محمد ابن عیسی و اسماعیل ابن مراره. یعنی کاملا واضحه که این نسخه کتاب یونس یک نسخه شاذی بوده که در این مجموعه مرحوم کلینی یه مورد یا 2 مورد در حکم باشه ازش نقل کرد، بقیه جای معکولات اونجور موریست که یکیش هم تو کتاب روزه است، یعنی جلد 8 کافی. علی حال اون نکته ای رو که عرض کردیم جای خودش محفوظه، مضافاً به این که از عبارتی که شیخ در فهرست داره، میخواییم بخونه عبارت فهرست، چون عده‌ای از نسخ رو در ترجمه یونس بن عبدالرحمن عده‌ای از نسخ رو شیخ اسم میبره که نسخه برقی جز اونها نیست، از طریق ابن ولید و غیرش. حالا این عبارتش، البته این عبارت رو شبیه این عبارت رو نجاشی در ترجمه محمد ابن عیسی آورده، شیخ در ترجمه یونس ابن عبدالرحمن در اونجا متعرض این عبارت شد، که نقل میکنه از ابن ولید کتب یونس ابن عبدالرحمن التي هي بالروايات كلها صحيحه. توضیح عبارت دادم مراد از روایات چیه، معتمدان علیها الا ما ینفرد بهی محمد ابن عیسی ولم یربیه غیره یا ولم یربه غیره. علی حال این راجع به حالا عبارت هست اونجا، از نسخی که در قوم مطرح بوده که شاید معروف ترین نسخه، نسخه محمد ابن عیسی است، که عرض کردم شواهد ما نشون میده ایشون قوم آمده. و از بلا آورد این عبارت رو شیخ، بله نه فهرست نجاشی،
قول علیه
و و زیاده کتابشان، نه قال ابن الولید، بالا اون جه خودش بعد داره قال ابن الولید، قال ابو جعفر، قال ابن الولید، همین یک دو سطر بعد از این عبارت، بعد از کتاب علی حالن همون ابو جعفر یعنی صدوق، قال محمد ابن علی ابن الحسین صدوق مراده. احتمالاً این مطلب رو از فهرست صدوق نقل کرده باشه، این که میگه قال محمد ابن علی ابن الحسین، احتمالاً حالا ایشون که مشغول عبارتن شما رو محمد ابن عیسی ابن عبید هم بیاره نجاشون دو شبیه این عبارته. بله بفرمه کلا الا ما ینفر دوبیهی محمد ابن عیسی. بلا رد شد؟ نه شما نه، این یکی دیگه بیار.
الا ما
ینفر
دوبیهی محمد ابن عیسی ابن عبید
و
لم
یروی غیرو فنه
لا
یعتمد علی ولا یفتاد. خب تمام شد. بعدش
وارد
یونس بن یعقوب شد. بعد یونس بن یعقوب بشه. نه باز داره دنباله داره
در
فهرستش تو بالا همین دیگه تو فهرست نه دنباله داره، بعد توضیح میده
طرق رو نرم یا تو قبلش
آم پس قبلشه. بله میگم دنباله بله. بله بخونی کتب رو که خونی، بعد از کتب بخونی
اخبرنامه جمعی کتبی و روایاتی
جماعتون مثل شیخ مفید، این داره مرحوم شیخ، مراد شیخ مفیده، مراد ابن غزایری پدره، مراد ابن عبدون، عده از مشایخی که ایشان در بغداد اونها رو در کرده. بفرمایید.
اخبرنا ابن ابی جید ان محمد ابن
و اخبرنا ابن، این راه دیگه هر دو برمیگرده به
فعل سعد ابن عبدالله و الکمیری و علی ابن ابراهیم و محمد ابن حسن، محمد ابن حسن الصفار کلهم ان ابراهیم.
دقت کردین تمام اینها از ابراهیم و هاشم
ان اسماعیل ابن
مرار
مرار و صالح ابن سندی.
صالح ابن سندی این دو نفر به ان یونس. دقت بکن البته ما بعضی روایات داریم نوشتم در کتب رجال که ابراهیم و هاشم از یونس نقل دقیق نیست، مطلب صحیح نیست، ابراهیم نقل نکرده از اون. ببینید ابراهیم از دو نسخه، این نسخه نسبتا قومی ها بیشتر، چقدر اسم قومی ها بود، این دو نسخه بیشتر پیش قومی ها مطرح بوده، یکی نسخه اسماعیل ابن مرار. راجع به اسماعیل ابن مرار ما آشنایی الان نداریم، دقیقا نشون نمیشه، به همین مقدار که یکی از روات کتاب یونسه. عرض کردیم کتاب مرحوم استادم معجم در جلد 3 که اسماعیل ابن مرار داده، اون چاپ اول توصیق نکرده، بعد توصیق کردن، صحیح هم همینه، چون در تفسیر علی ابن ابراهیم هست، چون داریم علی ابن ابراهیم ان ابی ان اسماعیل ابن مرار ان یونس. این هم تقریبا دومه در کتاب کافی، تقریبا دومه، اول محمد ابن عیسی است، دوم اسماعیل ابن مرار، البته با ایشان آشنایی ما نداریم. یکی اسماعیل ابن مراره که قومی ها روش اعتماد کردن، یکی صالح ابن سندی. این صالح ابن سندی خوب شناخته نشده، جایی به جا شده، من چون نمیخواستم وارد این بحث بشم فقط اشاره میکنم، ما یک اسماعیل ابن به اصطلاح عیسی سندم چیه از اشاعره قوم داریم که از اجلاس، یعنی معروف شناخته شده است، عموی احمد، احمد ابن محمد ابن عیسی، و ایشان ملقب به سندی بوده همین اسماعیل. 4 تا پسر از ایشان میشناسیم، چون این در رجال یک جا جمع نشده، من یک جا میگم که براتون مراجعه راحت باشه. یکی سعد ابن اسماعیل، این مشهور تر از همه شونه و نجاشی متعرض این شون. یکی علی ابن اسماعیل یا علی ابن سندی، این تقریبا درجه دومه. یکی محمد ابن اسماعیل یا محمد ابن سندی، این سومشون. یکی هم صالح ابن سندی یا صالح ابن اسماعیل، چون در کتب رجالی ما این 4 نفر خیلی به این صورتی که من میگم جمع جور نشدن، برای شما جمع جور کردیم که راحت باشه. پس دو نسخه در حقیقت از کتاب یونس و توضیح دادیم، اینها یعنی علی و محمد و صالح از اشاعره بودن که آمدن به عراق و عده‌ای از کتب رو از عراق به ایران آوردن، من جمله همین صالح کتاب یونس رو آورده، صالح ابن سندی از اشاعره قومه، ایشون کتاب یونس آورده. و اسماعیل ابن مرار الان نمیشناسیم، چون به این اسم داریم، نسبتاً هم بد نیست، روایتش در کافی هم هست، در غیرم هست، اما آشنایی دقیقی با ایشان نداریم، الا این که میدانیم قومی ها و علی رأسهم ابن الولید، بعد همیری دیگه هم ماشاءالله خیلی اسماء خوند. رو این دو نسخه اعتماد کردن، یکی نسخه اسماعیل ابن مرار، یکی هم نسخه صالح ابن سندی. و این برای ما وجدانی هم هست، یعنی وقتی به کافی مراجعه میکنیم و غیر، و همین تفسیر علی ابن ابراهیم داره اسماعیل ابن مرار عن یونس. اگر خوب دقت بکنیم، نمیخوام وارد عرض کنم این بحثا بشم، اگر این مطلب درست باشه، وقتی اسماعیل ابن مرار رو در حد یونس باید قبول کرد، قاطعا اینطوره، نه اسماعیل ابن مرار مطلقا، ولی اون مطلقا به نظرم کم روایت داره، اما اگر بنا بشه قبول بشه در حد یونس، به خاطر اینکه این نسخه یونس تو قوم جا افتاد و راستم هست و یک شرحی داره دیگه، حالا بخوام شرحش رو خیلی خارج میشم، بفرمایید. بعد این یک دو نسخه
ابن ابی جید
عرض که از قومی هاست، از اشاعره است، ایشون هم نمیشناسیم. ایشون بعد از فوت ابن ولید به 65 سال تقریبا 64-65 سال بغداد آمده و فهرست ابن ولید برای این دو نفر نقل کرده. این از فهرست ابن ولیده، بفهم.
ان محمد ابن الحسن
که ابن الولید باشه، محمد حسن
و ان صفوان،
اینم محمد ابن حسن، بعد بفهم.
ان محمد ابن عیسی ابن عبید،
این ببینید محمد ابن عیسی رو یک نفر نقل کرده و اون صفار، اون یکی قبلی رو چند نفر. تا اینجا شد سه نسخه از کتاب یونس، نسخه یا چاپ حالا به اصطلاح زمان ما، یکی چاپ اسماعیل ابن مرار، یکی صالح ابن سندی و یکی هم محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی. بفهم.
و قال محمد ابن علی ابن عبید که خوندن
دقت کردین، اصلا تو این اسمایی که ایشون آوردن اسم برقی مطرح نیست، عرض کردم. و اصولا شواهد فراوانی موجوده که اصولا مرحوم یونس در بین قومی ها مقبول نبوده، بلکه معروف بوده که ضد حدیثه، یعنی ضد قومی هاست. دیگه توضیحاتش در محل خوده، چون طول داره، خیلی شرح طولانی داره. و ظاهرا بعضی از قومی ها مثل مرحوم صدوق یه نسخه ای رو از مرحوم یونس داشتن که خیلی معروف نبوده این نسخه، به هر حال نسخه شاذی بوده و ظاهرا امتیازش این بوده که راوی نسخه همزه و قومی ها بوده، اخباری مسلک بوده، و اون محمد ابن خالد برقی. فعلا در کتاب و روایات یونس کلا توی کتاب فقیه خیلی کمه، به کتاب کافی بسیار روایت کمی داره. نه اینکه کتاب پیشش نبوده، اعتقاد نداشته. خوب دقت بکنید، مثلا نسخه محمد ابن عیسی پیشش بوده چون در قوم بوده، اما صدوق به اون اعتقاد، چون استادش اعتقاد نداشته، صدوق هم اعتقاد نداشته. لذا از عجایب کار صدوق اینه که از محمد ابن عیسی عن یونس در فقیه نقل نمیکنه، اما از محمد ابن عیسی تنها نقل میکنه، از یونس از غیر این طریق نقل میکنه. بله در کتاب خصال و غیرش اعمالی محمد ابن عیسی عن یونس نقل میکنه. این دقت مرحوم صدوقه، این نسخه به نظر او قابل اعتماد نبود. و به عکس خیلی مشهور، ایشون رو نسخه ای که مرحوم برقی پدر از یونس نقل کرده نسبتاً اعتماد کرده. در کتاب فقیه فعلی در سه تا اسم طریقش یونسه، یکیش همین عطار، همین سیغل حسن ابن زیاد. و یه نکته هم در اینجا بگم، راجع به حسن دو مرتبه هم اسمشو برده، احتمالا شاید شک کرده، یک دفعه بنا حسن ابن زیاد، یک دفعه بنا حسن سیغل، دو بار تو مشیخ دو بار اسمش رو برده، مجموعا 4 یا 5 تا حدیث ایشون بود. و عبدالملک ابن عیان برادر زراره هم توسط یونس، و حارث ابن مغیره نصری. سه نفر رو از کتاب عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن، مشیخه صدوق طریق ایشان به روایات، نه به کتاب شخص. لذا ظاهرا روایاتی که از این سه نفر در کتاب فقیه آورده از یونسه، از همین نسخه برقیه، همش هم از نسخه برقیه، تمام این سه مورد از نسخه برقیه. و طبعا حالا ایشون اعتقادش این بوده که این کتاب قابلیت زیاد هم نیست، مثلا روایت حسن سیغل مثلا 4 تا 5 زیاد هم نیست. خب اعتقاد ایشان این بوده که این نسخه قابل اعتماده. شواهد ما حاکی است که نسخه اعتماد برش مشکله، یعنی قابل اعتماد نیست نسخه، یا حالا به اصطلاح همیشگی خودمون حدیث رو شاید به لحاظ رجالی مثل مرحوم آقای خویی بتونیم مثلا علی ابن حسین سعدآبادی و محمد ابن موسی ابن متکل رو قبول بکنیم، لکن به لحاظ فهرستی حدیث مشکل داره. سر اشکالش هم اینه که منفردن از کتاب یونس به روایت محمد برقی آمده. اگر از کتاب‌های دیگر یونس بود، نسخه‌های دیگر یونس بود، شاید بیشتر قابل اعتماد بود و یک مقداری به نظر ما این انفرادها به این وسیله حل میشه. انفراد اینطور نیست که بگیم حالا سقه از قبول بکنیم، نه، انفراد روی مسلک ما که وسوق باشه مشکل. مثلا ما حسن سیغل از ابی عبیده حزا اصلا نداریم الا همین حدیث واحد، این بینید انفراده. مثلا در همین حدیث ابی عبیده لازرر نیامده، خب قصه آمده لازرر نیامده و این بعیده که به حساب بدون نکته بوده، شاید بلازرر به اون سهش اعتقاد نداشته. اینطور نیست که خیال کنه از دستش در رفته مثلا لازرر نیامد. مثلا حسن سیغل در این کتب اربعه‌ای که ما داریم این قصه رو ازش نقل نکرده از یونس الا در این حدیث، یعنی ما در حدود 40-50 مورد از حسن بن زیاد سیغل یا حسن سیغل حدیث داریم، در هیچ کدوم یونس از ایشون نقل نمیکنه، اصلا جزو روایات ایشان نیست. اگر به این کتاب آیکویانی نکته کم میگم چند تا نکته موقع میاله بگید، یعنی که دکتر گفتیم نکاتش رو بگید. حتی اگر شما کتاب آقای خویی نگاه بکنید، نه در حسن ابن زیاد سیغل و نه در حسن سیغل جزء روات ایشان یونس ننوشته. دقت میکنید؟ یعنی در کتب اربعه، یعنی کتب ثلاثه باید گفت. وقتی اینجا این نکته رو عرض بکنم خدمتون، مرحوم استاد غیر از این که حالا در خود متن کتاب طبقته و فل حدیث آوردن، در آخر کتاب تفصیل طبقات رو آوردن. وقت مثلا حالا این چون زیاد تکرار شده این نکته رو هم عرض بکنم که اگر بعد از این خواستین تدوین کنین یا خود کتابشون رو ترتیب تصحیحش کنین راهش رو عرض بکنم. ایشون وقتی مثلا اینجور حدیث هست در کتاب فقیه، الحسن بن سیغل مثلا الحسن سیغل هم فلا، ایشون میشه مثلا الحسن سیغل روانی ابی عبیده الفقیه، دیگه راوی از اون نمی نویسه. یه قاعده ای دارن اگه در کتاب ابتداء سنده دیگر راوی از اون نمی نویسن. این هست در این تفسیر طبقه. این شاید خیلی فنی نباشه، قاعده شنیشون خب میگن نیست اول سند حسن سیغل ما بگی کی اضافه کنیم. این یه راه فنی تر داره و اون راه فنی تر اینه که برگردن به مشیخه، اون جایی که در مثلا در اینجا در مشیخه راوی از ایشان یونسه، یونس رو بیارن لکن بین پرانتز یا کرشه بیارن، یعنی بین پرانتز یا کرشه که آوردن علامت اینه که در کتاب فقیه اول اسم حسن واقع شده لکن راوی ایشان در مشیخ یونسه. دقت کرد؟ الان شما اگه معجم نگاه بکنید بینید مثلا 40-50 تا حدیث از جناب حسن سیغل نکن از روات ایشان اسم یونس نبردن. خب 4-5 تا حدیث تو کتاب فقیه هست از حسن سیغل. و از عجایب اینه که در هر دو باب، یعنی حسن ابن زیاد سیغل و حسن، من روزم نمیفهمیم شاید ظاهرا مرحوم صدوق چیز کرده شبهه کرده به الاسا معقول نیست، عیناً سند یکیه در مشیخه فاصلش به نظرم 40-50 صفحه است. ماکان فی ان حسن ابن زیاد نقل میکنه بعد میگه بعد 40-50 صفحه ماکان فی ان حسن سیغل، عین همون سند، هیچ فرق نمیکنه. این نکته ایست که مرحوم استاد در کتاب معجمشون در بحث تفصیل طبقات به کار بردن، خیلی شاید فنی نباشد. خب حالا ما به احترام ایشان و همه رجالین ذوقی میگیریم مثلا، اما ما باشیم مقتضی قاعده این روشن شد، هم مراعات بشه که اول ابتدا به اسمون شده، هم مراعات بشه که راوی ایشان کیه. این ترتیبش هم روشن شد. مثلا ایشون در کتاب الحسن سیغل مثلا روا عن ابی عبیده الحزا، همین ننشه روا عن حکی، بعد نوشتن فقیه جلد فلان، راوی از حسن سیغل رو اسم نبردن. شاید در این جور جاها از نظر فنی صحیحش این باشه اسم یونس رو بیارن، این حسب ما جاء فی المشیخه، اونی که در مشیخه اسم رو بیارن لکن بین پرانتز بگذارن. روشن شد؟ چرا بین پرانتز؟ که بابا در اول کتاب ابتدا به اسم این شده اما در مشیخه طریقش ایشانه. الان شما وقتی کتاب ایشان نگاه میکنید، چه در متن چه در تفسیر، حس نمیکنید یونس از حسن نقل کرده، چون اسمشون نبرده. این جور موارد رو بین پرانتز یا کروشه بگذارند تا اش. و مشکل بیشتر ایشان این کار در کتاب تهذیب هم زیاد داره، فقیه تنها نیست. مثلا ما در کتاب تهذیب زیاد داریم، ایشون اول سند مرحوم شیخ ابن فضال داره، ابن فضال آقای خویی هم در همین تفسیر مثلا میشن ابن فضال ان فلان تهذیب، ننمیشن راوی از ایشان کیه، راوی از ابن فضال اسم نمیبرن. چرا؟ چون شیخ ابتدا به اسم ایشان کرد. یعنی میخوام بگم ما همونی که در کتابمون عکس کردیم، درست هم از حرف بدی هم نیست، این حرف بدی نیست، لیکن از نظر فنی چون مرسل نیست، چون اگر بنویسن شیخ از ابن فضال مرسله، خب این حضر قادم مرسل حساب میشه. خب شیخ تلیه بوله تو مشیخه، اصلا شیخ در اول مشیخه گفته من طرقم ذکر میکنم تا روایات من از مرسل بودن خارج بشه، مسند بشه. خود شیخ نمیشه. الان اگر شما بخونید مثلا میخونید شیخ در تهذیب از ابن فضال، خب آتم میشه مرسل. این بیچاره خودش اصلا مشیخه رو اضافه کرده برای این که لتخرج عن المسانید مراسیل و تدخل فی المسانید، لیکن چون ابتدا به اسمش کرده این رو بین پرانتز یا کروشه بگذاره، یعنی مراجعه کنن به مشیخه یا به فهره، چون بعضی موارد در مشیخه هم نیست، متعز در فهرس هست، نمیخوام وارد این بحث بشه. باز نظیر این هم استاد دارن در مواردی که در کافی تعلیقه، از کردم این کتاب کافی دارن، مثلا طلبه جوان بودن استخراج روایتش کردن. ببینید در کتاب کافی اینجور داره، ببینید مثلا علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره عن ابی عبدالله، اینطوری داره. حدیث بعدیش میگه حریز عن محمد بن مسلم، یعنی تعلیق است عطف است بر حدیث سابق. آقای خویی در همین تفسیر چه کردن؟ روا حریز عن محمد بن مسلم کتاب کافی جلد فلان، دیگه راوی از حریز ننوشته. خب طبیعتا وقتی کسی نگاه میکنه، چون حالا بیچاره کلیلی قبلش داره سند رو، این حدیث قبلی است، لیکن چون توی کتاب موجود ابتدا سند حریزه، دقت بکن ایشون میخواستن خیلی دقیق همونی که موجوده منعکس رو. حرف خوبیه، این کار کار خوبیه. مثلا ایشون جایی که حریزه یک جا نوشتن، جایی که حریز ابن عبدالله یک جا نوشتن، خب کار خوبیه. مثلا در جامعات این کار نمیکنه، وقتی میخواد استخراج کنه همه رو استخراج. این کار اجمالا خوبه، نمیخوام بگم کار بدیه، لکن فنی نیست. ملتوشن چی میخوام بگم؟ باید بنویسن حریز عن محمد مسلم توی کروشه روا عنها حماد. این چرا توی کروشه میذارن؟ میخوام بگن آه توی متن کافی ابتدا به حریز شده، لکن در واقع راوی از او حماد، چون اصل حدیث صادر خواه. این نکته است که من عرض کردم، متاسفانه در کتاب آقای خویی در این بخش دوم زیاده. اگر حال کردی خودتون بشین تصحیح بکنی عبارت ایشان رو، هر غالبا است. وقت نکتهش کجا میشه؟ بعضی ها مثلا یونس ابن عبدالرحمن، ایشون در کتاب فقیه داره یونس، آقای خویی هم داره یونس ان فلان داره، بلراست. وقت در کتاب مشیخ بخش مشیخ شیخ صدوق طریقشو به یونس دیگه شما اسم نمیشین، تو طریق به یونس نداره اسم نمیشین، صدوق طریقی به یونس نداره. اگر شما ننوشتین معلوم میشه که طریق به این آقا نداره، اگر بین پرانتز گذاشتین یعنی طریق داره و این اس تو طریق تو مشیخ هست، دقت کردید؟ یعنی دقیقاً شما با کتاب فقیه آشنا میشین که کجا اسم داره طریق داره کجا طریق. الان کمی امروز خارج شدیم از بحث. به هر حال متاسفانه این حدیث انفراد داره. اینی که سابقا میگفتن مثلا ضعیفون فل حدیث، اینا همه تأثیر گذار بود. یعنی این حدیث در اینجا از منفردات ابو عبیده است، از منفردات حسن صیقل از ابو عبیده. اصلا حسن صیقل در کتب اربعه نگاه کن مگه کتاب دیگه باشه، از ابو عبیده حدیث نداره جز همین حدیث. از منفردات یونس عن حسن صیقل عرض کردم اصولا در کتب سلاسل غیر از فقیه ما روایت یونس عن حسن صیقل کلا نداریم، منحصر به اینه. اینا نکتهش همونه که کتاب محمد ابن خالد محل اشکال بود، اینا نکته رو منحصرا محمد ابن خالد از ایشان. باز نکته دیگر، محمد ابن خالد در قوم که آمد خب دیگران ازش نقل کردن، مثل احمد اشعری، احمد اشعری با جلالت قدرش از محمد ابن خالد نقل میکنه. این مواردی که یونس منحصرا پسر ایشان نقل میکنه، کل این مواردی که عن یونس منحصر به پسر ایشانه، در این نسخه ای که اینجا آمده منحصر به سعد آبادیه، اون هم انحصار به محمد ابن موسی ابن متوکل. خب اینی که ما میگیم از نظر مصدری پیش ما اشکال داره یا شبهه داره، نکتهش اینه، اکتفا به جهت رجالی نمیکنه. البته جهات دیگه هم هست که دیگه نمیخوام بگم، اون جهات دیگه الان باشه جزو اسرار مگو. به هر حال به نظر ما حدیث شذوذ داره و منشأ شذوذش هم به نظر ما روایت محمد برقی عن یونس، منشأش این نسخه گیر داره، اشکال داره. عرض کردم از این نسخه صدوق در سه مورد اسم برده، در مشیخه اسم برده، شاید هم چون مواردی هم از یونس نقل می‌کنه کسی دیگه نگفته، شاید همین نسخه بوده و شواهد ما حاکی است که این نسخه در قم بوده اما مشهور نبوده. نسخه محمد ابن خالد برقی که فقط پسرش هم از اون نقل کرده، کسی دیگه هم از اون الان فعلا در اختیار نداره. این خلاصه بحث راجع به مطلب دیروز دیگه، حالا یک کمی توضیحش دادیم. که مطلب دیگری که ما دو سه روز پیش عرض می‌کردیم، این مصباح آقای خویی در بیان در معنای حدیث الان از سالس داره، من شما میگم سالس تنبیهه، دیدن نه معنای حدیثه، مصباح ایشون رو در بیاری. ما عرض کردیم یکی از معانی حدیث ازالت و ضرر، و این رو عرض کردیم. خب ابتداعا تعجب آور بود، توضیح هم دادیم چند بار. اصحاب ما به تعبیر دیگری نوشتن، من جمله آقای خویی عبارت ایشون سه، چون میخواییم به جای دیگه هم برسیم، عبارت آقای خویی دارده فی معنی الحدیث، فی فقه الحدیث اول و ثانی و ثالث. ایشون چهار تا معنا برای حدیث میکنن، یکی این که نفی باشه، نفی موضوع باشه، که نفی حکم باشه، یکی نهی باشه که مرحوم شیخوش. ما به شیخوش شریعه معنای دیگری، اون معنا ثابته اما دقیقا مال خود شیخوش شریعه نیست، و معنای نهی باشه، یکیش هم به معنای ضرر غیر متدارک باشه، از ثالث دارن. نه قبل از تنبیهات در فقه حدیث، من تو ذهنم بود از ثالث تو تنبیهات، ثالثش فرضی از 17 18 سال پیش تو ذهنم مونده بود، اما اینکه تنبیهات، یعنی خیال میکنم تنبیهات. دیشب پریشب مراجعه کردم، نه تو خود اقوال در فقه حدیث ثالث ایشان معنای سوم، جد و ثانیه فی فقه الحدیث. خب بعد از او اول دوم سوم، معنای سوم دیگه من مسوال فوار با خودم بیارم طول میکشه. به هر حال تا وقتی شما در بیارین. یه نکته دیگه هم راجع به معنی حدیث و خصوصیات حدیث که پیش اهل سنت زیاد مطرح کردیم، در مورد این آیه عبارته که گوش شدم و الا بریم به مطلب دیگه. اینا چند تا امروز بیشتر به چند تا نکته اکتفا می‌خوام بکنیم. عرض کنم کرارن عرض کردم به اصطلاح کتابی است به نام المجله. این المجله کتاب به اصطلاح قانون مدنی در به اصطلاح معاملات در دولت عثمانی. بخی این مجله قاعدتا روی فقه حنفی ها نوشته شده و خب شرحی هم داره مرحوم آقای کاشورتا، مرحوم آقای حسین رضوان الله تعالی علیه، البته خب مقامات علمیشون محفوظه.
و از سالس ان یکون المراد نفی الضرر غیر المتدارک،
بخونه
از سالس ان یکون المراد نفی الضرر غیر المتدارک و لازمه ثبوت
نفی الضرر غیر المتدارک. ضرر به کسر بخونین، جر بخونین، غیر المتدارک به نصب، چون حاله، چون غیر متوقله در تنکیر صفت باید باشه برای ضرر، لکن چون متوقله در تنکیر با قول خودش منصوب به حالیت. بفرمایید صفت
نیست. لازمه ثبوت التدارک فی موارد الضرر به امر من الشارع، فان الضرر المتدارک لا یکون ضررا حقیقتا و هذا الوجه ابعد الوجوه.
آیه خوب میفهمید، ایشون اصحاب ما اینجور معنا کردن، لا ضرر یعنی شارع وقتی گفت ضرر نیست، یعنی اگر ضرر بود من تدارک میکنم. ببینید وقتی گفت لا ضرر یعنی من تدارک میکنم، اگر تدارک شد دیگه ضرر نیست. اینجوری آقای خوبی میفهم و هادل معنا ابعد الوجوه، این همونیست که سنی ها خواستن، مثل همینی که ابعد الوجوه، همینی که میگن یعنی بنی علیه الفقه، همین معناست. که لذا اگر در ذهن بارتون باشه ما هی گفتیم سنی ها تعبیر کردن از ضرر و یزال، این از ضرر و یزال همینه، این از ضرر و یزال غیر از لا ضرره. از ضرر و یزال یعنی اگر در جایی ضرر آمد شارع باید او رو ازاله بکنه. خوب دقت بکنید. لذا در خود مباحث شفعه دیگه الان حال ندارم، از کتب اهل سنت هم این مغنی ابن قدامه نگاه تعبیر دارن لازالت ضرر، این ازالت ضرر، این تعبیر به اینه، یعنی باید شارع با جعل یک حکمی، مثلا در همین قصه سماره با جعلی شارع گفت درختشو بکن، این ضرر رو ازاله کرد. خوب دقت بکن، به مجرد این که بگن لا ضرر کافی نیست، شارع باید یک وسیله رو انتخاب بکنه که ضرر رو برداره. عبارات اصحاب ما اینه، لا ضرر یعنی لا ضرر غیر المتدارک، آیه خوبی. لکن عبارت اهل سنت اینه از ضرر یزال، و عرض کردیم نکته اصلی در ضرر هم همینه، اصلا نکته اصلی همینه، اینه که میگن لا ضرر خمس فقه ربع فقه برش مترتبه، مراد این معناست. همینه که آیه خوبی بخونیم بعد آیه خوبی آوازا ابعد الوجوه، اصلا حقیقت بحث لا ضرر همینه، نه نفی ضرر باشه، تدارک شارع باشه، شارع یک کاری بکنه که ضرر رو برداره. خود دقت کن، اگر برداشت میگه ضرر نیست، به مجرد این که به ضرر بگه نیست کافی نیست، باید برداره. بخونید کم دیگه از عباراتش.
و حاضر و چو ابعد الوجوه زیرد علیه اولا ان تغییر خلاف الاصل فلا یصار الیه الا بدلیلین.
خب دلیل دارن دیگه، جبر محیط شارع. شارع وقتی میگه ضرر نیست یعنی من براش قانونی گذاشتم که ضرر نباشه، یه کاری کردم یه فکری براش کردم، شون تغییر خلاف اصله. بله خلاف اصله، اما خب دلیلش همون قرنه شارعیه. بفرمایید.
و ثانیاً ان تدارک الموجب لانتفاع الضرر علی تغییر التسلیم انما هو تدارک الخارجی و تکوینی لا تشریعی.
چه نکته؟ علای روشن شد. من چون هی میگفتم این نکته رو، ما البته هنوز نرسیدیم به شرح لازم، میخواستم این نکته براتون روشن بشه. حالا چون دیگه من میخوام روشن بشه که اصولا در طول تاریخ اسلامی چه برخوردی با لا ضرر شده، از این المجله نقل میکنم. البته ما دیگه برای احترام حرفای مرحوم آقای کاشوفتا رو، آقای کاشوفتا دو جلد نوشته، اون تحریر المجله، همه موادش هم شرح نداده. این شرح المجله که من دارم مال سلیم رستم‌بازه که از علمای به استاد ظاهرم حنفی باشه. این متن کامل خود مجله است با شرح کامل، یعنی این تمام مواد رو که مربوط به بیع و شراست و آیون اگه بخوان در مسائل بیع و شرا در میان عامه، مخصوصا این قسمتی که شبه استدلالی داره و با جدیده، 1851 ماده داره این کتاب مجله، 1851 ماده داره. ایشون تمام مواد رو شرح داده. مرحوم آقای کاشوفتا تحریر المجله داره، بعضی از من معظمش شهن رو شرح نداده و انصافا خیلی شرحش دقیق نیست رحمت الله. ببینید ماده 17 المشقتو تجلب و تیسیر، این شبیه همین تدارک، همین مبنای آقای خوی تدارک، اگر جایی سخت شد باید کاری بکنیم که یسر بیاد. خوب دقت بکنید، نه اینکه میگه مشقت برداشته میشه، تجلب بود. این ماده 17 این وقت ایشان شرح میده، این شرح ایشان لطیفه. مثلا ایشون میگه اسباب و تخفیف سبعتون که المشقت و تجلب و تخفیف تیسیر، ال اول ال اکرام. خیلی عجیبه این هفتا شبیه حدیث رفع ماست، چون اهل سنت حدیث رفع شیشتایی نقل نکرده، شبیه اون حدیث رفع ما. مثلا این اولش اکراه که در یکی ما هست، از ثانی الجهل، چون حدیث رفع ما توش جهل نداره، اینجا جهل داره، از ثانی الجهل، بعد یکی که توضیح میده، حالا دیگه میخوام، از ثالث العسر و عموم البلوا، بعد یکی یکی مواردش در فقه بیان میکنه تا بره تا به آخر. من چون نمیخوام وارد این بحث بشم، مرحوم شانس اینجا وارد شده، اینم از فرع لا ضرر قرار داده، من دیگه وارد بحث ایشان نمیشم، آیون خودشون مراجعه کنن. بعد ماده 19، خوب دقت کنید، لا ضرر و لا ضرار، این ماده 19 شه. ببینید فسره هو فی المغرب در لغت به ان لا یضر رجل و اخاه ابتداءن ولا جزاءن، این لایزور که گفتم دیروز خوندیم، بعد ایشون عده از مواد رو میگه، بگین ماده فلان و ماده فلان. این بحثیشه که راجع به حائط و خراب کردن که ما عربات چی میخواییم بخونیم بعد بخونیم، بخش حائط و اینها رو اینجا داره که در این کتاب مجله ماده فلان. ماده 20 دقت بکنید، از ضرر و یزال، خیلی دقیقه ها، اول لازم و لازم، بعد از ضرر و یزال یعنی تدارک، همونی که من عرض کردم. خود آیه آشانسن عبارتش اینجا مشبهه آیه کاشرگتا، خیال کرده این دوتا یکی هست. این از ضرر و یزال همون وجه سالسی که آیه خوبی فرمودن، از ضرر و یزال ما داریم لا ضرر غیر المتدارک، اینا دارن از ضرر و یزال. لذا خودش هم میگه هذه الماده من تفرعات المادت السابقه و یبتنی علیها کثیر من ابواب الفقه. در حقیقت ابواب فقه رو بر این بنا کرد. روشن شد چی میخوام؟ خیلی دقت بکنید، ما گاهی اوقات اینقدر حرفای عجیب غریب میزنیم که از اون دایره اسلامی هم وارد نیستیم. چرا سبقه این از ضرر و یزال که اهل سنت میبینی الان ماده قانونی سازن در دولت عثمانی غیر کتب فقهیشون. بعد موارد، یکی یکی قصاص و جبر علی القسم و مهایات و نسب القضا، یکی یکی که از ضرر و یزال رو با این درست میکنه. بعد میگه و زمان المطلفات المندرج ماده فلان، 40-50-30 تا ماده میاره، ماده فلان و فلان، مواد در پشت سر هم میاره که این ماده های قانونی که بعد میاد همه فرع از ضرر و یزال، نه فرع لازرر. و سر این که حدیث سماره روش حساب میکنه، چون در حدیث سماره از ضرر و یزال فهمیدن. خوب دقت بکنید، این هم که عدهشون قبول نکردن، چون اون لازرر تنها نیست. خوب نه، نکات فنی. بعد ماده 21 از ضرورات توبیح المحظورات که این هم فرع اونه. ماده 22 از ضرورات تتقدر و بقدرها، ببین چقدر فرو از لازرر در آورده. الماده 23 ما جائل عذرن بطل به زواله. ماده 24 ادازال المانع عادل ممنوع. ماده 25 که اساسه از ضرر لا یزال به مثله. ماده 26 از یا تحمل و ضرر خاص دفع ضرر العام. ماده 27 از ضرر الاشد یزال به ضرر الاخف. دقیق کن. ماده 28 اذا تعارض مفسدتان روی اعظم و هما ضررن. ماده 29 یختار و احون و شرین. ماده 31 از ضرر و یدفع به قدر الامکان. ماده 32 الحاجت و تنزل و منزل از ضروره. و عده از دقت کردید، اون که الان در فقه مهم پیش اونها، این معنای عام لا ضرره، نه این معنا که بگیم لا ضرر مفادش نفیه. من آقا چون دیگه وقت خارج شدیم، میدونم وقت خارج شدیم، فقط به اندازه این که این کتاب احکام سلطانیه که دو تا با هم چاپ شدیم، مال ابو یعلا غازی، ابو یعلا نه، مال ماوردی بعدش چاپ شده. ایشون در عده از حقوق آدمین که بحث حسب و محتسب داره در صفحه 301 نقل میکنه، روا ابو داود، این در حاشیهش نقل میکنه، از کم در صحاح ست فقط تو ابو داود هست. سند نقل میکنه واصل مولا ابی عینه. به نظر این واصل مولا ابی عینه پیش ما هم هست، نگاه کنید تو کتب رجالی ما، واصل مولا ابی عینه، واصل ابن فلان. قال سمعت ابا جعفر، این من متن بکنم چون این متنش با متون ما فرق میکنه، به احتمالا همین درسته، همین با این که از ما هم نیست. یحدثو عن سمرت ابن جندب، این یحدثو رو گرفتن که حضرت رو در کرده، لذا بعد گفتن که نه ایشون درکش نکرده. قال المنذری فی سماع ابی جعفر الباقر من سماره نظران فقد نقل من مولده وفات سماره مایت عزر، چون مولد حضرت بنابر معروف 57، وفات سماره 58-59. علا ای حاله کان لسمارت ابن جندب نخلون فیها اترجل من الانصار، ببخش معذرت بخوام، انهو کاند لهو ازدون یا ازدون با این و ذات اختصاد و دال من نخلن فی رج فیها اترجل من الانصار. به متون مختلف زن فرن به همین یکی مخواه ما هم اکتفا بکنیم، حتی در شرح ابن عبدالحید هم داره این رو. قال و مع رجل اهلو قال فکان سماریت خلیلا نخلی فعتعد ذابهی و یشق علی فطلب الیه انیبی اهو، گوی درخت من بفروش فعبا و طلب فطلب الیه ان یناقله، مناقله یعنی به جای این درخت جای دیگه بهت میدم، مراد از مناقله اینه. فعبا فعت النبی صلی الله علیه و آله و سلم فذکر ذلک له، فطلب الیه النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان یبیعه فعبا، فطلب الیه ان یناقله فعبا، قال فهبه لی ولکه کذا و کذا امرن رقبه فی فعبا. این واصله پیدا کردی؟ به نظرم داریم، من کجیش در کتب اهل سنت نفهم چیه. فقال انت مضار، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للانصاری اذهب فقلع نخله. این متن حدیث. قال الخطابی ازد ها کلا فی روایت ابی داود و انما هو عقیب یا داره یرید نخلا لم تسبق، نمیدونم این توسعه شروع کنیم چی بود نگاه کنم، ولم تطل خیلی بلند نشده. قال الاسمعی اذا صار للنخلت جز اون، جز یعنی شاخه، یوتنا ولو من فتلک النخله العظیبه. خوب دقت کردین تو روایت ما همش بود ازقون، از قاعدتاً اون شاخه ایست که توش باره. این از این معلوم میشه درخت جوانی بوده که احتمال هم داره اگه کنده بشه بعد قابل کشت باشه. دقت میتونین جوان قابل کشته به خلاف این. بعد داره خوب دقت کنین وفیه در شرحش من العلم انه امر به ازالت ضرر ان، یعنی عمده بچه تمسکشون، میگم دقیق این حدیث نیاوردن، این حدیث رو ازش در آوردن ازالت و ضرر، همون معنی که آقای خویی فهمنه ابد و آنی. اهل سنت اصرار به این معنا دارن که لا ضرر یعنی شارع کاری میکنه که ضرر برداشته بشه، نه اینکه فقط بگه لا ضرر. بعد میگه بلیس فی هذا الخبر انه قلع نخله و یشبه ان یکون انه انما قال ذلک لیردعه عن الاضرار، چون مشکلش اینه که خب خیلی خوب اون آقای انصاری ضرر کرده، این مضار بوده، اما درخت اونم بکنه تلف میشه از بین میره، این اضرار به ضرر به خود ثمره میشه، لذا حملش کرده برای اینکه مرادشون تهدید بوده. اینم دو سه تا مطلب. و صلی الله علیه و آله الطاهرین.